آن نفس می‌کشد، تکه‌ای از بهشت در قلب تاریخ. صلابت ایران ریشه در اصالت ایرانی دارد. به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما هموطنان عزیزم. مثل همیشه امیدوارم هر کجای این کشور پهناور و دوست داشتنی ایران عزیزمون که هستید اصل حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. این 63 قسمت از پادکست روز شمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجام تا از 63 روز جنگ و 23 روز جنگ در سکوت یا آتش بس، یعنی 11 اردیبهشت ماه براتون بگم. روز 63 جنگ رمضان مصادف شده بود با روز کارگر، روزی که در میانه های آتش بس به یادمون آورد امنیت امروز رو مدیون بازوان خسته کارگرانی هستیم که توی سخت‌ترین شرایط هم سنگر تولید رو خالی نکردن. توی این روز فضای منطقه پر التهاب بود. امارات متحده عربی در اقدامی معنادار سفر اتباع خودش به کشور ایران، عراق و لبنان رو ممنوع کرد و از شهروندانش خواست هرچه سریع‌تر خاک این کشورها رو ترک کنن. همزمان توی تالارهای شیشه‌ای سازمان ملل هم فریاد حق‌خواهی ایران بلند شده بود. نماینده کشورمون با صراحتی اماسی اعلام کرد کشورهایی که در تجاوز به ایران مشارکت داشته یا اجازه استفاده از پایگاه‌ها، حریم هوایی، آب‌ها و زمین‌های خودشون رو دادن مسئول هستن و باید پاسخگو باشن. از قطر، بحرین، عربستان سعودی، امارات، کویت و اردن میخواییم که مسئولیت جبران کامل خسارتهای وارده به ایران رو بر عهده بگیرن. در میان این هیاهو، پاریس که قبلا راه خودش رو از واشنگتن جدا کرده بود، دوباره آب پاکی رو روی دست مقامات آمریکایی ریخت. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، بار دیگر بر امتناع این کشور نسبت به شرکت در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران تاکید کرد. این در حالی بود که در خاک آمریکا شعله‌های جنگ دامن اقتصادشون رو گرفته بود و اونها با بحران شدید سوخت درگیر شدن. گزارش رسانه‌ها حاکی از اون بود که 5 شرکت هواپیمایی بزرگ آمریکا به دلیل جهش 100% قیمت سوخت دست به دامان ترامپ شدن تا با کمک 2.5 میلیارد دلاری اونها رو از سقوط نجات بده، درخواستی که کاخ سفید پاسخ قطعی بهش نداده بود. خبرگزاری آساشیتد پرس از خروج ناو هواپیمابر USS جرارد فورد، نماد قدرت پوشالی آمریکا، خبر داد. این غول آهنی بعد از 300 روز خسته و فرسوده از فشار ماموریت راهی ویرجینیا میشه تا شاید در ساحل آرام بگیره. در همین حال گزارش اختصاصی CNN پرده از قدرت ضربات ایران برداشت. عملاتی دقیق که دست کم 16 تاسیسات نظامی آمریکا رو در 8 کشور در هم کوبیده و برخی رو به ویرانه‌ای بلا استفاده بدل کرده. با وجود اینکه بلومبرگ از کاهش 40% ورودی کالاهای کشاورزی از سنگه هرمز خبر میداد، اما نبض زندگی و سیاست در ایران می‌تپید. پروازهای تهران پاکستان بعد از 60 روز دوباره راه افتاده بود و معاون بین الملل شرکت دولتی روس اتم با سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در محل سفارت کشورمون توی مسکو دیدار و درباره همکاری‌های دو جانبه گفتگو و تبادل نظر کرد. در حالی که امارات با زبان تهدید خواستار بازگشایی بی‌قید و شرط تنگه هرمز شده بود، ایران متن تازه ترین طرح مذاکراتی خودش رو شامگاه پنجشنبه دهم اردیبهشت ماه به پاکستان به عنوان میانجی مذاکره با ایالات متحده تحویل داده بود. طرحی که ترامپ در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که از این پیشنهاد جدید ایران رضایت ندارم.
So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it.
رئیس قوه قضایی هم حرف آخر رو زد. ما از ادامه جنگ استقبال نمی کنیم، اما از جنگ هراسی نداریم.
ما از جنگ به هیچ وجه نه استقبال می کنیم، نه دوست داریم جنگ را، نه ادامه جنگ را دوست می کنیم، نه از ادامه جنگ استقبال می کنیم. اما به هیچ وجه حاضر نیستیم که در مقابل این دشمن خبیث اصول خودمون را، ارزش‌های خودمون را زیر پا بگذاریم برای اینکه جنگ نشه و یا جنگ ادامه پیدا نکنه. ما استقبال از جنگ نمی کنیم، از ادامه جنگ هم استقبال پیدا، ولی به هیچ وجه قائل نیستیم که به هر قیمتی شده ولو اینکه اصولمون رو زیر پا بگذاریم مطلقا. عزتمون و شرفمون رو به هیچ قیمتی حاضر نیستیم کار رو بکنیم. و این مردمی که به عنوان جان فدا بیش از 30 میلیون عزیزان این کار اعلام آمادگی میکنن، این شعار نیست، واقعا مردم حاضر هستن. ما هم باید همینجور.
آسمون تو خیرم، از پیش تو ای جایی نمیرم، من اینجا دنیا اومدم همینجا هم باید بمیرم. امشب سنگر میگیری توی آغوشم، این خاکو به هیچی نمیفروشم، پای تو میمونم اگر با کل دنیا رو بروشم. ایران هنوز بزرگی و تماشایی، تو با منی همیشه هر جایی، خودت به تنهایی دنیایی. ایران خاکت هنوز شرف داره، جوون جوون هیلاله میکاره، روح آرش در تو بیداره. هم نیاریم شاید چیزی نداریم، ولی هوای هم دیگر رو داریم. تموم قصه ها تو رو دوشمون کشیدیم، ولی سرخم نکردیم، ما مثل این روزا رو کم ندیدیم. ایران هنوز بزرگی و تماشایی، منی همیشه هر جایی، خودت به تنهایی دنیایی. ایران خاکت هنوز بوی شرف داره، جوون جوون در تو بیداره.
در این میان کارشناس لبنانی اسماعیل النجار هم از مسئولان جمهوری اسلامی ایران میخواست موضوع لبنان رو توی مذاکرات با واشنگتن از اولویت‌ها خارج نکنن و این پرونده همچنان مورد توجه باشه. توی قسمت بعدی پادکست روز شمار جنگ رمضان از روز 64 جنگ و 24 روز جنگ در سکوتی آتش‌بس یعنی 12 اردیبهشت ماه براتون خواهم گفت. به امید پیروزی ایران، یا علی، خدا نگهدار.
در فصل‌هایی از تاریخ که فشارهای اقتصادی بر پیکره کشور سنگینی می‌کند، تولید ملی به عنوان یک راهبرد عملی و بنیادین نمایان می‌شود. تولید ملی کلید عبور از چالش‌های اقتصادی است.
مشکلات اقتصادی کشور اونی که کارشناس‌های متعدد و مورد اعتمادی به ما میگن در باب مسئله اقتصادی اینه که کلید مشکلات اقتصادی کشور در تولیده.
تولید مشتری اقتصاد ماست، حلال اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد ماست.
تولید ملی مهمترین معیار عملکردی هر اقتصادی هست.
تولید افزایش پیدا بکنه قطعاً به دنبال اون میتونه قیمتا هم کاهش پیدا بکنه.
طرف عرضه، اگه ما بتوانیم تولید رو پیش ببریم، مسئله تورم حل میشه، مسئله اشتغال حل میشه، مسئله ارزش پول ملی حل میشه،
مسئله تولید رو باید جدی گرفت.
تولید هم اگر چنانچه بخواهیم کشور در تولید ملی پیشرفت بکنه، کمک دولت رو لازم داره. بدون کمک دولت نمیشه. همین بهبود قضای کسب و کار و این حرفایی که همیشه زده میشه، اینا باید عملیاتی بشه. چند ماه قبل یک گروهی از همین کارآفرینان اقتصادی اومدن با ما ملاقات کردن، صحبتایی کردن. انسان گوش وقتی میکنه به حرفای اینا، واقعا شگفت‌آور توانایی هایی که در اختیار این کارآفرینان ما هست. میتونن کار خوبی انجام بدن. گاهی کارهای به ظاهر نشدنی رو اینا انجام دادن، سودم بردن، استفادم کردن، به کشورم سود رسوندن. همشون هم تکرار میکنن که احتیاج دارن به کمک دولت، دولت باید کمک کنه. بیدن
در فشارهای اقتصادی امروز، تولید ملی یک راهبرد عملی است که پایداری اقتصادی و اشتغال را می‌سازد. این محور استقلال اقتصادی و اعتماد ملی را تقویت کرده و امید به آینده را در هر ایرانی زنده می‌کند.
تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی‌ها و دشواری‌های اقتصادی برای کشور. مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه. علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت وجود میاره. تولید چنین اکسیری است.
در سالهای اخیر محوریت تولید ملی در نامگذاری سالها تعهدی بود برای حرکت به سوی اقتصاد پایدار با تکیه بر توان داخلی و اعتماد به نیروی کار ایرانی. سال 1396 اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال. سال 1397 حمایت از کالای ایرانی. سال 1398 رونق تولید. سال 1399 جهش تولید. سال 1400 تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها. سال 1401 تولید دانش بنیان اشتغال آفرینی. سال 1402 مهار تورم رشد تولید. سال 1403 جهش تولید با مشارکت مرد. سال 1404 سرمایه گذاری برای تولید.
ما در سالهای گذشته هر سال یک عنوانی رو با نام شعار سال مطرح کردیم، برای اینکه مسئولین عمدتاً قوه مجریه و در حاشیه اون قوه مقننه و قوه قضاییه و همچنین آحاد مردم در این جهت حرکت بکنن. در این چند ساله بنده تولید رو عمدتاً محور قرار دادم برای شعار سال، با یک قیدی، با یک خصوصیتی. علت هم این است که تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشوره. تولید ملی راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشوره.
وقتی درباره تولید ملی صحبت می کنیم، مهمترین وظیفه مردم این است که کالاهای داخلی را به عنوان گزینه نخست بپذیرند و از برندهای سطحی یا مقایسه های سطحی دوری کنند.
برید سراغ مصرف تولیدات داخلی، محصولات داخلی رو مصرف کنن مردم. نرن دنبال این نشانه ها، حالا مد شده از هی بگن برند فلان. برند چیه؟ برید سراغ مصرف تولیدات داخلی، اون چیزهایی که مشابه داخلی دارن متعصبانه با تعصب تمام ملت ایران خارجی اون رو مصرف نکنه. این من فقط برای یه عده خاص نمیگم. خب بله، وقتی ما میگیم یه عده متدینین فوراً گوش میکنن، افرادی که برای حرف ما حجیت شرعی قائلن، اینه نمیگم. من برای هر کسی میگویم این حرف را که به ایران علاقه مند است، به آینده کشور علاقه مند است، به فکر بچه های خودشه که بناس فردا در این کشور زندگی کنن. شما مصرف مسئولات خارجی رو که میکنید، در واقع کمک میکنید به این که اون بنگاه خارجی، اون کارگر خارجی، اون سرمایه‌دار خارجی هی حجمش بیشتر بشود و تولید داخلی ضربه بخوره، شکست بخوره.
وقتی تولید ملی ضربه بخورد، به تبع زندگی کارگری هم آسیب می‌بیند. هر اختلال در تولید داخلی یعنی فشار بیشتر روی سفره خانوارها و بیکاری در لایه‌های مختلف اقتصاد.
تولید ملی وقتی که ضربه بخوره، کار و اشتغال کارگر هم ضربه خورد. این حتمی است. تولید ملی، اینی که ما این همه روی تولید ملی تکیه میکنیم، تولید داخلی، محصول داخلی، این برای این. اینی که ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی ما از خوراک گرفته تا پوشاک تا وسایل منزل تا کیف و کفش بعضی از بانوان تا وسایل مدرسه و دفتر و قلم و امثال اینا از خارج بیاد، این مایه شرمندگی است.
این فرهنگ غلط و این نگرش قدیمی که جنس ایرانی را نامرغوب می‌بینند، ریشه در دوران گذشته طاغوت دارد و امروز با ابزارهای تازه‌ای همچون رسانه‌ها و دستاوردهای علمی باید به چالش کشیده شود.
همه ما اینجوری بار آمدیم از بچگی. جنس ایرانی مساوی است با بد بودن، پست بودن، نامرغوب بودن. ایرانی مساوی است با ناتوانی در تولید جنس خوب در همه زمینه. این فرهنگ رو نهادینه کردن در ذهن ملت ما.
متاسفانه بر اثر فرهنگ غلط دوره منحوس پادشاهی، دوره طاغوت، دوره وابستگی، هنوز چشمشون به خارجه. یک روزی بوده است که تو این کشور مسئولین دولتی ما آمدن صریح گفتن که ایرانی یک لوله هنگ نمیتواند درست کند. عملا هم همه چیز رو وارد کردن.
در روزگار ما وقتی بحث تولید داخلی مطرح می شود، حالا وظیفه مردم بیش از هر زمان دیگری ورود فعال به میدان است.
مردم عزیز، اولا به مسئولان باید کمک کنن، همه باید کمک کنن. اگر چنانچه بحث تقویت تولید داخلی و محصول داخلی می شود، یک بخش مهمیش مربوط به مردم است. تولید کننده محصول داخلی، مصرف کننده محصول داخلی، فروشنده و دکانداری که محصول داخلی رو می فروشه، اینا همه می توانن اثرگذار باشن. کیفیت تولید، نحوه توزیع، اینا چیزهای مهم نیست.
تولید به سرمایه گذار نیاز دارد. سرمایه های مردم، بانک ها و بخش خصوصی باید با هم همساز شوند تا اقتصاد ملی به حرکت درآید.
تولید احتیاج پیدا میکند به سرمایه گذاری. ذهن بعضی ها، تو میگیم سرمایه گذاری، ذهنشون میره به سرمایه گذاری خارجی ها. نه، سرمایه گذاری و مردم خودمون، همین نقدینگی که در اختیار مردم هست، همینی که بعضی ها صرف میکنن نقدینگی های خودشون رو در راه سکه، در راه زمین، در راه مسکن، در راه ارز، مشکلات درست میکنن در کشور، علاوه بر این که سودی نمیرسونن، مشکل هم ایجاد میکنن، همین نقدینگیه که صرف سرمایه گذاری بشود برای تولید، کشور پیشرفت خواهد کرد.
اراده فردی ما نقطه آغاز یک مسیر ملی است. وقتی هر خانه، هر خانواده و هر کارگاه با تصمیمی ساده اما بلند پروازانه مصرف و تولید داخلی را در اولویت قرار دهد، این اراده تبدیل به واقعیت می شود.
شما میرید یک جنسی را از بازار تهیه کنید، نوع داخلیش هم هست، نوع خارجیش هم هست. یه مقداری به خاطر تبلیغات خارجی، یه مقداری به خاطر رسوبات فرهنگ قبلی که جنس داخلی فایده ای نداره، یه مقدارم شاید به خاطر مرغوب تر بودن جنس خارجی، انتخاب میکنید جنس خارجی رو. یعنی چه کار میکنید؟ یعنی یک کارگر ایرانی رو بیکار میکنید، یک کارگر غیر ایرانی رو به کار وادار میکنید.
بیکاری، رشد فساد و حوادث اجتماعی از یک جرقه آغاز میشوند.
وقتی که شما اینجور کردید، بنده اینجور کردم، این نتیجه چی میشود؟ نتیجه ورشکستگی کارخانه داخلی، بیکاری کارگر داخلی، ناامیدی سرمایه گذار داخلی و بیکاری به دنبال خودش اعتیاد، فساد، اختلافات خانوادگی و به دنبال او حوادث سیاسی و اجتماعی و فراوان. از یک چیز کوچک میشه اینجوری، از یک اراده شخصی من و شما.
رهبر شهید ما با گفتاری تنازانه جوانان را به تعصب در خرید کالای ایرانی تشویق می‌کردند.
جوانهای ما تعصب دارن نسبت به فوتبال. فلان تیم فوتبال، یکی طرفدار تیم قرمز، یکی طرفدار تیم آبی، با تعصب. حتی تیم‌های خارجی، یکی طرفدار تیم رئال، یکی طرفدار تیم اینها تعصب نسبت به این تیم‌ها دارن. اگر همین اندازه تعصب رو نسبت به اقتصاد ملی و تولید داخلی داشته باشیم، بسیاری از کارهای ما اصلاح خواهد شد.
با شور و شهام، صبر و استقام، میریم تا ته ما. از هر راه برس با امید و هم، میسازیم یه فرصت با. راه ظلمت داره، چشمای ما
چاره ساز با لبهامون میخند با میشیم برند تاریخ.
به نظر ما بهترین و موفق‌ترین کار برای خونسا کردن تحریم‌ها همین تلاش واقعی، نه تلاش شعاری، تلاش واقعی برای تقویت تولید ملی است. اگر ما توانستیم تولید ملی رو درست تقویت کنیم، به معنی واقعی کلمه تقویت کردیم و دنبال کردیم، با برنامه ریزی، با پیگیری این رو دنبال کردیم، مطمئن باشید که تحریم‌ها اول خونسا میشن بعدم برطرف میشن. یعنی طرف مقابل وقتی دید که کشور از تحریم ضربه نخورد و زنده شد و تلاش درونی او بیشتر شد، خودش ناگزیر میشه که تحریم رو برد.
و اما همواره موانعی بر سر راه تولید قرار داشتند. از مهمترین آنها موانع فرهنگی است.
مهمترین موانع تولید موانع فرهنگی است، بیش از موانع عملیاتی و مادی و اینها، بیشتر موانع فرهنگی است. یعنی احساس ناامیدی، احساس ناتوانی، احساس بی آینده بودن، بی حوصلگی، بی همتی، سرگرمی های مضر. یعنی اینا چیزایی است که واقعا مانع پیشرفت کار تولید.
از دیگر موانع بر سر راه تولید داخلی، واردات بیرویه است.
واردات بیرویه. با مطلق واردات کسی مخالف نیست، با واردات بیرویه ما مخالف. واردات بیرویه یعنی چه؟ یعنی این که جنسی که در داخل تولید میشه که بیاد چه خوبه، این جنس رو ما مشابهش رو وارد کنیم. این خنجریست به قلب تولید کشور. هر ما این
هر 1 میلیارد دلار واردات بیرویه معادل با تعطیل شدن 100,000 فرصت شغل.
اینی که بنده اصرار میکنم برای جلوگیری از واردات بیرویه اینه. آماری که به من دادن، هر 1 میلیارد دلار واردات بیرویه معادل است با تعطیل شدن 100,000 فرصت شغلی. آماری که افراد صاحب نظر و متخصص به ما دادن. جنسی رو که در داخل تولید میشه، خب در داخل کفش هست، پوشاک هست، لوازم خانگی هست و چیزهای دیگه. حالا اینجا خودروسازا سوء استفاده نکنن از این حرف، ازشون خیلی تعریفی نه. اون جایی که واقعا دارن تولید میکنن، تولید خوب هم میکنن. ما وقتی که با وجود تولید داخلی به جای اینکه اون رو تقویت کنیم، اون رو ترویج کنیم، میریم از بیرون جنس مشابه رو وارد میکنیم. شما وقتی میرید خرید و جنس خارجی رو ترجیح میدید و جنس داخلی، معنیش این است که دارید به نفع یک کارگر خارجی ضربه به یک کارگر داخلی میزنید. لذاست که من اصرار میکنم از واردات بیرویه قطعا جلوگیری کنیم. این مربوط به مسئولینه. اون چی که مربوط به مردم هم هست این است که برن دنبال جنس تولید داخل، محصول داخل.
از دیگر موانع بر سر راه تولید کالای ایرانی، وام های تولیدی است که نظارتی بر آنها نیست.
وام رو میگیره، وام مثلا فرض کنید برای واردات مواد اولیه یا برای تولید کارگاه، بعد این وام رو میره صرف ساختمان سازی در فلان نقطه‌ای میکنه که درآمدش چندین برابر اوست. اینا باید برخورد بشه، اینا باید دنبال بشه. دستگاه قضایی مسئول است، دولت مسئول است، دستگاه های گوناگون مسئولن، دستگاه های اطلاعاتی مسئولن. اینا رو دنبال کن.
دلالان با سودهای کوتاه مدت تولید ملی را به عقب می رانند. باید با این چالش ها به شکل روشن و قاطع برخورد کرد تا کارگران داخلی فرصت کار و زندگی بهتر پیدا کنند.
ممکنه منابع داخلی کم باشد، اما انسان مشاهده می کنه که در درون